بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواست تا به گفته او حقیقت را بگوید و به پرسش های آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. عفو بین الملل از کشورهای جهان خواست در مورد رعایت حقوق بشر بار دیگر تجدید پیمان کنند. نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با نماینده کره شمالی در پکن دیدار و مذاکره کرد. ساعت 6:30 بعد از ظهر در تهران، چهارشنبه 8 خرداد ماه سال 1387 خورشیدی، 28 ماه می سال 2008 میلادی. عصر بخیر شنونده عزیز. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امیر زمانیفر هستم، میزبان امشب شما در مجله رنگارنگ شامگاهی امشب. مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها اما تازه ترین خبرهای جهان، مریم منظوری.
با سلام. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه اتمی امروز با کیم کی گوان معاون وزارت خارجه و نماینده کره شمالی در این مذاکرات در پکن دیدار و گفتگو کرد. به گفته یه سخنگوی سفارت آمریکا در چین، این مذاکرات که از صبح امروز آغاز شده بود پس از نهار نیز ادامه یافت. این سخنگو درباره جزئیات مذاکره توضیحی نداده است. سازمان عفو بین الملل از کشورهای جهان خواست تعهد خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر بار دیگر تجدید کنند. این درخواست در گزارش سالانه عفو بین الملل مطرح شد که درباره وضعیت حقوق بشر امروز جهان انتشار یافته است. در این گزارش آمده است ماه دسامبر امسال همزمان با 60مین سالگرد میثاق جهانی حقوق بشر است. در سال 1948 کشورهایی که امضای خود را بر پایه این پیمان نهادند، رعایت حقوق اولیه انسان‌ها را به رسمیت شناختند. دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا امروز از ایران خواست به گفته او حقیقت را بگوید و هرچه زودتر به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. آقای میلیباند گفت محمد البرادعی در گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای احتمالاً تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی جدی کرده و توضیحات جامع و سریع ایران را برای روشن کردن ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای خود لازم دانسته است. وزیر خارجه بریتانیا پاسخ سریع و روشن ایران را به این پرسش‌ها برای جلب اعتماد بین المللی اساسی دانست. در پی اعلام صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر به اتهام قصد بمبگذاری در دانشگاهی در ایران، خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر به این حکم اعتراض کرد. آقای بهرامیان میگوید موکلش بیگناه است و در زندان به شدت شکنجه شده است.
با سپاس مریم منظوری و خبرهای مهم روز تا این لحظه. اما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مطالب گوناگونی خواهید شنید از این جمله. ادامه واکنش ها به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی. در صورت فریبکاری آژانس برای همکاری ها حد و مرز تعیین می کنیم. علی لاریجانی. رهبران جهان برای 6 دهه نقض حقوق بشر از جهان عذرخواهی کنند. عفو بین الملل می گوید.
60 years ago, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights. 60 years later, the findings give little cause for celebration.
48 سال با باند، جیمز باند. انتشار آخرین سری کتاب‌های جیمز باند 100 سال پس از تولد یانگ فلمینگ خالق آن. باز هم از مجلس و درباره مجلس، این بار از شما در برنامه صدای شما. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همراه ما باشید. مجلس در صورت فریبکاری آژانس برای همکاری ها حد و مرز تعیین می کند. گفته ی علی لاریجانی در نخستین نطق خود به عنوان رئیس موقت مجلس شورای اسلامی. گفته ای که در آن آژانس بین المللی انرژی اتمی به فریبکاری متهم شده است. پاسخ یک مقام ایرانی به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارشی که فعالیت‌های ایران را نگران کننده خواسته است. در این باره بیشتر بشنویم از توماج تاهباز.
برای اولین نطق، علی لاریجانی برنامه اتمی را به صحن رسمی اولین روز مجلس هشتم برد. رئیس موقت مجلس شورای اسلامی گفت گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو پهلوست و آغاز نقل قول. بنا نیست ایران همکاری وسیعی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد، اما آنها هر زمان سوء استفاده کنند. پایان نقل قول. علی لاریجانی در ادامه حتی تاکید کرد که اگر آژانس بخواهد به این روش ادامه دهد، مجلس شورای اسلامی در پرونده ورود کرده و با توجه به رفتار آینده آژانس تصمیم گیری خواهد کرد. پایان نقل قول. رئیس موقت مجلس پیشتر در مورد رفتار احتمالی آینده مجلس نگفت. این گفته‌ها واکنشی است به گزارش روز دوشنبه محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در آن به پاسخ داده نشدن به پرسش‌های آژانس اشاره شده و آمده است که درباره تحقیقات نظامی اتمی ایران نگرانی‌های جدی وجود دارد. علی اصغر سلطانی، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلافاصله در واکنش به جدیدترین گزارش محمد البرادعی گفت که ایران بیشتر از 200 صفحه توضیح در پاسخ به سوال‌های آژانس ارائه کرده است. شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به گزارش آژانس آن را بسیار نگران کننده نامید و گفت این گزارش نشان می‌دهد که ایران هنوز پرسش‌های مطرح شده در مورد احتمال نظامی بودن برنامه اتمی‌اش را بی پاسخ گذاشته است.
activities related to potential weaponization.
دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز امروز از جمهوری اسلامی خواست در مورد برنامه اتمی شفاف سازی کند و هر چه سریعتر پاسخ‌های لازم را به جامعه جهانی بدهد. دیوید میلیبند در ادامه گفته است که گزارش آقای البرادعی بار دیگر ثابت می‌کند که ایران در برآورده کردن خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کوتاهی کرده است. خواسته هایی که آقای میلیبند از آنها میگوید قبل از هر چیز باز میگردد به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که مقام های ایرانی از جمله سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد اتمی ایران، دیروز در واکنش به گزارش آژانس بار دیگر بر انجام ندادن آن تاکید کردند.
واکنش علی لاریجانی به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توماج تاهباز. و باز هم از آژانس و ایران. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 6 خرداد گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه کرد. گزارشی که نگرانی‌های جدی آژانس را درباره تحقیقات هسته‌ای ایران در زمینه‌های نظامی مطرح می‌کند. نشریات ایران و غرب را ورق می‌زنیم تا انعکاس گزارش آژانس را در آنها ببینیم. با حسین آریان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با توجه به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله استفاده از سانتریفیوژهای بیشتر و نو، می‌نویسد که ایران از دادن اطلاعات لازم به آژانس خودداری کرده و از ملاقات نمایندگان آژانس با متخصصین هسته‌ای ایران ممانعت کرده است. این روزنامه به نقل از رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، می نویسد گفتگوی با ایران راه به جایی نخواهد برد، مگر اینکه آمریکا و متحدانش از اهرم‌های فشار اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی علیه دولت ایران استفاده کنند. در آن صورت دولت ایران متوجه خواهد شد که لازم است با آمریکا مذاکره کند. روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌نویسد لازم است ایران توضیح روشن و قابل فهمی را در این باره ارائه دهد. این روزنامه می‌افزاید پس از انتشار گزارش محمد البرادعی، وزیر امور خارجه آمریکا کاندلیزا رایس تحریم‌های بیشتری علیه ایران را محتمل دانست که چیز تازه‌ای نیست. گفتگوی کشورهای غربی با ایران توأم با پیشنهاد مشوق‌های گوناگون دیر زمانی است که ادامه دارد و راه به جایی نبرده. لذا لازم است دولت آمریکا از شرکت در این بازی بی‌معنی بین‌المللی دست بردارد و با اتخاذ سیاست و راهکارهایی به روحانیون ایران بقبولاند که بقای رژیم آنها با عدم دسترسی آنها به سلاح هسته‌ای ارتباط دارد. برای نمونه، محاصره دریایی ایران برای فقط یک ماه به منظور قطع واردات بنزین که نصف مصرف داخلی ایران را تامین می کند، می تواند پیامی باشد به رهبران ایران که دسترسی آنها به سلاح هسته‌ای از دید جهانی غیر قابل قبول است. در این رابطه روزنامه نیویورک تایمز می نویسد آخرین گزارش البرادعی نگران کننده است، اما این بدان معنا نیست که سیاستمداران تندروی واشنگتن به بهانه این گزارش دست به عملیات نظامی علیه ایران زنند، زیرا گزینه‌های نظامی درستی علیه ایران وجود ندارد. روزنامه گاردین بریتانیا با اشاره به گزارش البرادعی و نگرانی‌های جدی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران می‌نویسد لحن گزارش البرادعی و انتشار آن قبل از سفر خاویر سولانا، نماینده تعیین شده از سوی جامعه جهانی برای مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی، فشار به دولت ایران را بیشتر خواهد کرد. و اما روزنامه کیهان جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه اکثر رسانه‌های غربی در اقدامی هماهنگ بدون توجه به نکات مثبت گزارش مدیر کل آژانس بین المللی درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران به نقل از اریاسقر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس می‌نویسد گزارش البرادعی صراحتاً تأکید دارد که هیچ نوع شواهدی از انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اهداف نظامی وجود ندارد و بالاخره روزنامه آفتاب یزد با نگاهی به نکات مهم گزارش البرادعی می‌نویسد این گزارش از جهت تأکید جدی و تکراری بر لزوم پایبندی ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت و توقف برخی از فعالیت‌ها با گزارش‌های پیشین متفاوت است و به مطالعات ادعایی ایران در زمینه هسته‌ای نظامی نوعی رسمیت بخشیده است.
حسین آریان نشریات ایران و غرب را برایمان ورق زد. از واکنش علی لاریجانی رئیس موقت مجلس درباره گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتیم. اما علی لاریجانی کیست؟ علی لاریجانی رئیس برگزیده هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی است، نماینده مردم قم که با 232 رأی رئیس مجلس شده است. وی در نخستین سخنانیش که به گونه‌ای به رخ کشیدن قدرت وی تعبیر شده است، گفته است که مجلس باید برای دولت مانند راهنما عمل کند. لاریجانی پیش از ریاست مجلس مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای بوده است. آقای لاریجانی پیشتر مقام ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را عهده‌دار بود و دوره‌ای هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی. آقای لاریجانی که در زمره محافظه‌کاران میانه رو قرار دارد، یکی از رقبای انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در رقابت‌های ریاست جمهوری ایران در سال 1384 بوده است. این دانش آموخته 50 ساله رشته فلسفه پس از آنکه دچار اختلافات فکری با محمود احمدی نژاد شد، از سمت خود به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای استعفا کرده. استعفایی که خود وی در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را ناشی از اختلافات ایدئولوژیک با آقای احمدی نژاد خوانده بود. علی لاریجانی در این باره گفته بود: فکر کردم اختلافات میان من و رئیس جمهور ممکن است زیانبار باشد، پس تصمیم گرفتم استعفا کنم. با این حال لاریجانی به عنوان یک چهره مهم و متنفذ همچنان باقی ماند و مقام نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی را حفظ کرد. لاریجانی با هدف حضور بیشتر در سیاست داخلی در اسفند ماه گذشته نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی از قم شد. هنوز روشن نیست که آیا علی لاریجانی کاندیدای دور بعد انتخابات ریاست جمهوری نیز خواهد شد یا خیر. آقای لاریجانی در قیاس با آقای احمدی نژاد چهره‌ای کارآزموده‌تر در صحنه سیاسی ایران است. وی خود یک آیت الله زاده است و خانواده وی از ستون‌های نظام جمهوری اسلامی هستند. برادر کوچکتر وی صادق از اعضای مجلس خبرگان و برادر دیگر وی محمد جواد لاریجانی مشاور عالی حقوقی در امور بین المللی است. با وجود همه اینها، غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی وجوه مشترکی هم دارند. هر دو از یاران نزدیک آیت الله مرتضی مطهری بودند و هر دو از خیشاوندان آیت الله علی خامنه ای نیز به شمار می روند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و باز هم خبرهای آغاز به کار هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی. جایگزینی غلامعلی حداد عادل با علی لاریجانی. حرفا و تحلیل‌های پیرامون آن در گزارش حسن جعفری.
دومین پیروزی برای علی لاریجانی. پیروزی اول روز یکشنبه با کسب 161 رأی در جلسه فراکسیون اصولگرایان و پیروزی دوم امروز با کسب 232 رأی در نخستین جلسه کاری پس از افتتاحیه. البته علی لاریجانی امروز به عنوان رئیس موقت برگزیده شد و رسما پس از پایان یافتن کار بررسی اعتبارنامه نمایندگان در رأی‌گیری مجدد به این عنوان نامیده خواهد شد. صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی در تهران میگوید همچنان کنار زده شدن غلامعلی حداد عادل موضوعی مهم و شایسته تحلیل است.
چی شد و چرا آقای دکتر حداد عادل 50 تا رأی بیشتر نیاوردن و چی شد که نمایندگان اصولگرا بهشون گفتن نه؟ من معتقدم که کلید فهم این چرایی برمیگرده به نوع رابطه‌ای که مجلس در زمان تصدی آقای دکتر حداد عادل با دولت نهم داشت، با آقای احمدی نژاد داشت، و در مجموع مجلس خیلی مدارا کرد، خیلی کوتاه اومد. آقای دکتر حداد عادل نه خودشون حاضر شدن در مقابل دولت بایستن و نه خیلی استقبال کردن و اجازه دادن که در حقیقت نمایندگان مجلس این کار رو انجام بدن.
غلامعلی حداد عادل روز یکشنبه در آخرین جلسه کاری مجلس هفتم با ارائه کارنامه این مجلس آن را مجلسی خواند که توفیقات زیادی داشته است. اما همچنان بیشتر تحلیلگران مجلس هفتم را یکی از ناموفق‌ترین مجلس‌های دهه‌های اخیر ارزیابی می‌کنند. صادق زیبا کلام:
به هر حال مجلس هفتم مجلس موفقی نبود و این رو به جز خود مجلس هفتمیا این رو دیگه همه دارن میگن و یکی از دلایل ناکامی مجلس هفتم به همراهی سکوت و مماشاتش با آقای احمدی نژاد بود. بنابراین اگر مجلس هشتم، اگر آقای علی لاریجانی هم بخواد بر همون مسیر گام بگذاره، اون وقت من فکر می‌کنم خیلی زودتر مجلس هشتم با انتقاد و با بی‌اعتنایی مردم روبرو خواهد شد.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، نیز بر این باور است که ماهیت مجلس هشتم نشانه است از موضع گرفتن قوه مقننه در برابر عملکرد دولت نهم.
یه حرکت نمادین بود اتفاق برای که نشون بدن مجلس هشتم علاوه بر پیش‌بینی‌ها و تلاش‌هایی که دولت احمدی نژاد و هواداران او در مجلس و بیرون مجلس انجام می‌دادند، مجلس همراه برای خودشون درست کنن، مجلس کاملا موضع نسبت به دولت. از صحبت‌هایی که آقای لاریجانی در مراسم امروز میگفت برمیاد که نسبت به دولت کاملا موضع دارن.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به مجلس هشتم از دولت و مجلس خواسته بود تعاملی برادرانه با یکدیگر داشته باشند. علی لاریجانی نیز در اولین نطق خود در مقام جدید امروز با اشاره به همین پیام گفت حکمت‌های ارزنده ایشان راه مجلس هشتم را تصویر نمود. صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تهران:
این که ما انتظار داشته باشیم که مجلس و دولت در تعامل با هم دیگه باشن، وقت این دیگه اسمش دموکراسی نمیشه. فی الواقع کار مجلس، شأن نزول مجلس این هستش که به عنوان همین مردم ببینن که واقعا سیاست‌های دولت در جهت منافع ملی هست نیست، جوریه دولت درست داره عمل میکنه، دولت درست عمل نمیکنه. اصلا شأن نزول مجلس اینه، مجلس برای این فی الواقع نمایندگان رو مردم انتخاب میکنن. بنابراین این که اینا دستشون در دست دولت باشه و با هم دیگه تعامل داشته باشن، اینا که اون وقت اون دیگه اسمش مجلس نمیشه، اون میشه مجلس هفتم فی الواقع.
اکنون بیش از 70% کرسی های مجلس هشتم در اختیار نمایندگان اصولگراست. آیا این اکثریت قدرتمند آنچنان که در انتخاب رئیس مجلس نشان دادند همسو و متحد خواهند ماند؟ محمد صادق جوادی حصار:
مجلس 4 تا فراکسیون داره و این 4 تا فراکسیون در یه حوزه‌های انتخابی بیشتری دارن. مثلا پیرامون ریاست آقای لاریجانی 3 تا فراکسیون با هم متحد شدن و آقای لاریجانی رئیس شد، ولی میتونه در حوزه‌های دیگه اتفاق نیفته، کمون که مثلا در مورد رأی‌های نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم اختلاف خودشون نشون میده.
در جناح اصولگرایان مجلس هشتم 4 خط فکری سیاسی حضور دارند: جبهه پیروان امام و رهبری، رایحه خوش خدمت، اصولگرایان تحول‌خواه و جمعیت ایثارگران. اکنون نگاه‌ها به سوی رفتار درونی این حرکت‌ها در جناح اکثریت مجلس و از سوی دیگر عملکردی است که اقلیت مجلس هشتم از خود نشان خواهد داد.
گزارش حسن جعفری را می‌شنویم و باز هم درباره ایران. گزارش سازمان عفو بین الملل، گزارشی که برای 150 کشور و از جمله ایران منتشر شده است. انتقاد از سرکوب روزنامه‌نگاران، نویسندگان، ممنوع الخروج کردن فعالان سیاسی و تعطیلی سازمان‌های غیرانتفاعی. خانم آیرین خان، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، در جلسه‌ای در انجمن خبرنگاران خارجی در لندن این گزارش را معرفی کرد و متن آن را در اختیار خبرنگاران گذاشت. شهران طبری از رادیو فردا:
آیرین خان، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، درباره گزارش این سازمان گفت:
60 years ago, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights. 60 years later, the findings give little cause for celebration.
60 سال پیش سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را سرلوحه عملکرد خود قرار داد، اما ظرف این 60 سال عدم رعایت حقوق بشر از سوی کشورهای جهان جایی برای جشن گرفتن آن باقی نمی‌گذارد. خانم خان گفت هدف از گزارش امسال ما که از وضعیت حقوق بشر در 150 کشور جهان خبر می‌دهد آن است که از رهبران کشورها بخواهیم از عملکرد این 60 سال خود پوزش بخواهند و تعهد بدهند که در راستای احقاق حقوق بشر قدم برخواهند داشت. آلین خان پس از ذکر موارد گوناگون نقض حقوق بشر گفت:
60 years after the Universal Declaration banned the use of torture and ill treatment. Not only do these practices
10 سال پیش پس از آنکه اعلامیه حقوق بشر استفاده از شکنجه و سوء رفتار با زندانیان را منع کرد، تا امروز نه تنها جلوی این اعمال گرفته نشده که همچنان به شدت ادامه دارد.
The Universal Declaration proclaimed freedom of expression, assembly and association. But today, dissent is muzzled, political opponents, journalists and human rights defenders are attacked in far too many countries, from Iran to China.
اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان، قلم و اشتباهات را وعده داد، اما امروزه صدای مخالف خفه می شود. مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها، از ایران گرفته تا چین، از میانمار تا زیمبابوه و از روسیه تا کولومبیا مورد حمله قرار می گیرند، زندان، شکنجه و اعدام می شوند. با این حال خانم خان در پایان موضعی خوشبینانه اختیار کرد و پیروزی نهایی را با مردم و حقوق حقه آنها دانست.
Despite the effort of governments to silence human rights defenders, journalists, social activists and others, people power and people pressure have become real forces to be reckoned with.
علی‌رغم تلاش دولت‌ها برای خفه کردن صدای مخالفان و روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی، قدرت مردم و فشار مردم نیروی واقعی است که مقابله با آن ممکن نیست و پیروزی در نهایت از آن مردم و حقوق بشر خواهد بود. در بخش پرسش و پاسخ از سوی رادیو فردا از خانم خان پرسیدم سازمان شما اخیراً گزارش جامعه‌ای درباره وضعیت زنان و فعالیت‌های آنها برای حقوق برابر در جامعه منتشر کرده است. آیا این یک گزارش مفرد است یا این موضوع را تا آزادی زنان ایران برای مبارزه جهت احقاق حقوق خود ادامه خواهید داد؟
Amnesty International is committed to supporting Iranian women activists in their campaign for equality.
سازمان عفو بین‌الملل به حمایت از فعالان زن ایران و تلاششان برای کسب حقوق برابر متعهد است و از حمایت آنها خودداری نخواهد کرد. در مورد گزارش‌های بعدی پژوهشگران ایران به این سوال پاسخ می‌دهند. به توصیه خانم خان پاسخ به این سوال را از دروری دایک، یکی از پژوهشگران ایران، طلب کردم.
حتما در آینده نزدیک ما قصد داریم گزارش های دیگری نشر بکنیم راجع به وضعیت زنان در ایران، مخصوصا تقریبا بعد از یک سال خواهد بود که یک گزارش راجع به همه قوانین ضد وضعیت برابری زنان در ایران، در مثلا قانون مدنی و البته در قانون مجازات اسلامی، که شاید بعد از وارد شدن این نمایندگان تازه، وقتی که اونا قوانین مجازات اسلامی را بررسی میکنن و تایید بکنن، اونا البته ما باید ببینیم در مثلا کمیسیون اصل 90 و کمیسیون حقوق، کمیسیون های مختلف مجلس. خب بعد از همینا بررسی میکنیم، پس یه گزارش دیگری چاپ میکنیم.
در مورد مذاهب اشاره کردید، در حال حاضر عده بهایی رو دستگیر کردن و بهاییت یکی از ادیانی هستش که در ایران به رسمیت شناخته نمیشه، در اون مورد چی فکر میکنید؟
البته تلاش میکنیم ضد این نوع نقض حقوق بشر، البته بیشک، و حتی مدافعان ایرانی ضد این نوع رفتاری هستند البته. پس نه فقط از نظر دستگیر خودسرانه، همینطور برای سبب این که اونا بهایی هستند که دستگیر شدن، مثل این که دستگیر شدن و شاید البته بهانه های دیگری مطرح بکنن نماینده قوه قضایی، البته در حال حاضر برای سازمان عفو بین‌الملل به عنوان زندانیان عقیدتی میشناسه که البته نباید دستگیرش بکنن.
خانم دیبا علی خانی، سخنگوی جامعه حمایت از زنان در ایران، نیز در جلسه عفو بین‌الملل در لندن حضور داشت و درباره وضعیت فعالان زن در ایران با رسانه‌ها صحبت کرد. نظر او را درباره گزارش عفو بین‌الملل درباره فعالیت‌های زنان ایران پرسیدم.
به نظر من تا جایی که تونستن فشارها و محدودیت‌هایی که فعالین حقوق زن در جامعه ایران و کلاً فعالین حقوق بشر در جامعه ایران دارن منعکس می‌کنن، هرچند در کنار همه این محدودیت‌ها تلاش روزمره مدافعین حقوق بشر، مدافعین حقوق زن در جامعه ایران وجود داره و من می‌خوام مشخصاً به یک نکته اشاره بکنم که در جامعه ایران زن به دلیل زن بودنش، به دلیل جنسیتی که داره، تحت فشار و محدودیت‌های قانونی هستش و نصف انسان در واقع به حساب میاد.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و در این قسمت از مجله شامگاهی امشب اجازه بدین چند SMS رو براتون بخونم که تعدادی از شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادن. خانم یا آقای یوسفی از فارس می نویسن معوق ماندن پرداخت نظام هماهنگ برای پنجمین سال و افزایش قیمت مواد خوراکی با 600% و افزایش 7% حقوق با چه منطقی؟ شنونده دیگر بدون نوشتن اسمشون می نویسن کم گرانی و بدبختی و مشکلات داشتیم، بیبرقی هم اضافه شده. تا کی باید بنشینیم و در مقابل سیاست‌های غلط آقایان سکوت کنیم؟ به خدا ما مردم عمر نوح نداریم. شنونده دیگری هم می نویسه به علت تورم بیش از حد نام امسال به سال فشار اسلامی و تحمل ملی تغییر یافت. شنونده دیگری به اسم امین از مشهد می نویسه آقای احمدی نژاد نمیخواد برای جهان برنامه یا طرح داشته باشید. مشکلات اقتصادی را حل کنید. قیمت پودر و لباسشویی به یک بار 3 برابر شده است. با سپاس از همه شما شنوندگان عزیز. و اما باند، جیمز باند. آخرین کتاب از سری داستان‌های جیمز باند امروز در لندن به بازار آمد. نوشته یان فلمینگ، خالق شخصیت جیمز باند. 46 سال پس از مرگ فلمینگ و در زادروز 100 سالگی او. الهه رمانشاد.
مشهورترین و محبوبترین جاسوس جهان اهل بریتانیا است و قرار است بار دیگر بر صحنه ظاهر شود. آخرین کتاب جیمز باند به نام بی پروا که در ایران الکی خوش ترجمه شده است، امروز در لندن به بازار آمد. یان فلمینگ که روز 28 ماه مه 1908 میلادی متولد شد، در سن 56 سالگی دار فانی را ودا گفت. امروز برابر است با 100مین سال تولد یان فلمینگ، خالق اصلی 2-0 رفت. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. Jan Fleming 14 کتاب و فیلم‌های فوق محبوب را به داستان‌های خارق‌العاده‌ای از زندگی افسانه‌ای این جاسوس اختصاص داد. اما این کتاب و فیلمنامه جدید به درخواست خانواده فلمینگ به وسیله سباستیان فالکس نویسنده بریتانیایی پروین شده است و انتشار آن به مناسبت 100مین سال تولد یان فلمینگ است. یان فلمینگ خبرنگار و نویسنده بود و همچنین در زمان جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا ناخدا بود، که البته گهگاه به هنگام تدوین فیلمنامه‌های جیمز باند به کارش می‌آمد. او 11 سال قبل از مرگش اولین کتاب خود به نام کازینو رویال را نوشت و پس از آن 13 کتاب و فیلم دیگر از جمله الماس‌ها ابدی هستند، دکتر نو، مرد تپانچه طلایی، از روسیه با عشق و پنجه طلایی را تدوین کرد که همگی آنها موضوع فیلم‌های جیمز باند شدند. ایفاگران نقش جیمز باند از آغاز تا کنون به ترتیب عبارتند از شان کانری، تیموتی دالتون، جورج لازنبی، راجر مور، پیرس برازنن و دانیل کریگ.
چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا 25 دقیقه با شما. با بحث و تبادل نظر آزاد شما در برنامه صدای شما، صدای فردا.
یادآوری میکنم که برنامه صدای شما، صدای فردا را میتوانید در بخش دوم مجله شامگاهی امشب که در ساعت 8 شب به وقت تهران آغاز میشود بشنوید. برای ارسال نظراتتان میتوانید از طریق ایمیل هم با ما مکاتبه کنید به این نشانی info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info که به این شکل جی میشود info@radiofarda.com. هفته شب به وقت تهران. سلام گرم ما به شنوندگان عزیزی که از این ساعت به ما پیوستند. در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست را خواهید شنید. پیش از آن اما چند خبر مهم با مریم منظوری.
با سلام دوباره. نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با نماینده کره شمالی در پکن دیدار و مذاکره کرد. سازمان عفو بین الملل از کشورهای جهان خواست تعهد خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر بار دیگر تجدید کند. این درخواست در گزارش سالانه عفو بین الملل مطرح شد که درباره وضعیت حقوق بشر امروز جهان انتشار یافت. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا امروز از ایران خواست به گفته او حقیقت را بگوید و هرچه زودتر به پرسش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. در پی اعلام صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر به اتهام قصد بمب‌گذاری در دانشگاهی در ایران، خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر به این حکم اعتراض کرد. آقای بهرامیان میگوید موکلش بیگناه است و در زندان به شدت شکنجه شده است. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران برای دومین بار در یک ماه اخیر از زندان به دادگاه انقلاب احضار و تفهیم اتهام شده است. دادیار دادگاه انقلاب اسلامی آقای باقی را به دفاع از دانشجویان اخراجی موسوم به ستاره دار و نشر اکاذیب متهم کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز خبر انفجار یک خودرو را در غرب تهران تایید کرد، اما درباره بازداشت یک نفر در این ارتباط ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای محسنی اژه‌ای گفت این شخص در اختیار ما نیست و از جزئیات آن اطلاع درستی ندارم. جان مکین کاندیدای جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا در پیشنهادی خواستار انجام دور تازه گفتگوهای آمریکا با چین و روسیه برای کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی در جهان شد و اکثریت پارلمان لبنان بار دیگر فؤاد سینیوره را نامزد تصدی مقام نخست وزیری کرد.
با سپاس مریم منظوری و مشروع چند خبر مهم جهان. و در این بخش از برنامه گزارش ورزشی را می‌شنویم از فریدون شیبانی.
در فاصله 5 روز تا مسابقه سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی امارات در مقدماتی جام جهانی 2010، محمد علی آبادی رئیس تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت اعلام کرد که ورزشکاران باید در جایگاه خود صحبت کنند و او امیدوار است موضوع محرومیت علی کریمی به دلیل انتقاد از فدراسیون فوتبال توسط این فدراسیون حل شود. او همچنین گفت که حاشیه سازان باید تیم ملی را راحت بگذارند. گروهی مدام ایرادگیری و مشکل تراشی میکنند. بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران برای حضور در پیکارهای غرب آسیا از عصر امروز چهارشنبه به اردو رفتند. پیکارهای غرب آسیا از 5 تا 14 مرداد در اردن برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران برای آمادگی در پیکارهای بازیهای المپیک 2008 دیشب در ایتالیا 84-67 مغلوب تیم ملی به این کشور شد. این دومین مسابقه ایران در ایتالیا بود. در مسابقه اول ایران 77-56 مغلوب تیم ملی ایتالیا شد که صاحب رده 7 جهان است. تیم بایرن مونیخ قهرمان فوتبال بوندسلیگای آلمان در آخرین بازی دروازه‌بان افسانه‌ایش الیور کان تیم مهونبگان هند را 3-0 شکست داد. این مسابقه در حضور 100,000 تماشاگر در کلکته انجام شد. خان با اعتبار 2 بار دستیابی به عنوان بازیکن سال آلمان 557 بازی برای بایرن مونیخ، 8 بار قهرمانی بوندسلیگا و 7 بار عنوان بهترین دروازه‌بان سال در 38 سالگی با بازی فوتبال وداع کرد. تیم پگاه رشت بعد از تساوی 2-2 در وقت معمولی پیروزی 4-2 و سپاهان اصفهان مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی را به دست آورد تا در مرحله نیمه پایانی در روز 12 خرداد میزبان تیم برق شیراز باشد. برنده این مسابقه با برنده مسابقه استقلال تهران و فولاد اهواز بر سر مقام قهرمانی جام حذفی ایران پیکار خواهد کرد. استقلال و فولاد فردا در اهواز مسابقه خواهند داشت. قهرمان جام حذفی یکی از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی می‌شنیدید.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
و باز هم مجلس هشتم و مسائل مربوط به آن، این بار از زبان شما و از دید شما در برنامه خودتان. صدای شما صدای فرداست. ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا.
سلام دوستان، چهارشنبه شد و نوبت رسید به برنامه صدای شما صدای فردا. همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو. سلام آرش.
سلام جان. سلام دوستان، به برنامه ایتان خوش آمدید.
در برنامه امروز مثل همیشه اول به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتید و در مورد مسائل گوناگون اظهار نظر کردید
و سپس تعدادی از پیامک ها و اسمس های شما را میخوانیم.
ایمیل های شما هم بی‌پاسخ نخواهد ماند.
به بخش آنلاین رادیو فردا میرویم، نگاهی میاندازیم و برخی از ایمیل های شما را میخونیم.
و در بحث آزاد برنامه امروز شنوندگان رادیو فردا درباره هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
صدای شما صدای فرداست.
فکر می‌کنم منتظرید که صدای خودتون رو بشنوید، پس معطل نمی‌کنیم و میریم به سراغ پیام‌هایی که در پیامگیر رادیو فردا گذاشتید.
امیدوارم حالتون خوب باشه. یه پیامی رو که میدونستم مثبت برای همگان براتون دارم میگم. من چند ساله که برای صلح جهانی خودم تنها کار میکنم، وابسته به هیچ نیست. خیلی علاقمندم که جهان در دوستی و محبت با هم قرار بگیرن. از ته دل این رو میگم، اگر جهانی داشته باشیم دور از خشونت، زیباست برای همگان.
سلام، من از بوشهر میزنم خدمت شما. چندین وقته که ما با بحران آب روبرو هستیم. آب شیرین به طور کلی قطع شده و یه حبی همین آب بسیار پایینی با فشار بسیار پایین میاد که قابل حموم نیست، حتی دوش هم نمیشه، یه آب بالا برای دوش هم نمیکشه و اونم آب بسیار شور و تلخه که اصلا قابل استفاده نیست حتی برای حموم.
من یک مغازه‌دار هستم تو ایران. برنج 2800، روغن 11000. آخه چه وضعیه؟
سلام علیکم، خسته نباشید. من مهدی هستم. میخوام بگم که آخه این چه روزگاریه برای مردم گذاشتن. به خدا من دارم آتیش میگیرم، یعنی همه مردم دارم آتیش میگیرم. دلم میخواست صدای منو بخش کنید.
ما در تاریخ، در کتاب، در دین همه خوندیم که میگن امام زمان منجی عدالته. آقای احمدنژاد میگن آقای امام زمان این گرونی و این همه به وجود آورده، خواهی چه منجی عدالت این؟ لطفا خواهی بهش بگیم به امام زمان توهین نکن. ملت ایران اینقدر شعور دارن که تشخیص بدن که این همه مشکلات جامعه دست کیه.
خواستم بگم شاید ترانوزین تکراری باشه، ولی خداییش برنامه‌تون خیلی خوبه. میدونین جوونا چی میخوان؟ با اینکه این همه از ما فاصله دارین، میدونین ما چی میخوایم. خیلی دستون دارم که به خاطر اینکه از مشکلات جوونا میگین، از جوونا حرف میزنیم. ما اینجا کلا سانسوریم، ولی با اینکه اکثریت هم هستیم هیچ کس ما رو گوش نمیده. هیچ کی نیاز ما رو درک نمی‌کنه. واقعا من خیلی خوشحالم به خاطر اینکه شما با این همه فاصله میدونین مشکلات جوونا چیه، میدونین جوونا چی میخوان. واقعا دستتون درد نکنه، برنامه‌هاتون خیلی خوبه. خیلی ممنون. خدافظ.
با سپاس از شما که درباره مسائل گوناگون روی پیامگیر رادیو فردا ارسال نظر کردید. در اینجا این یادآوری لازمه که نظرهای شنوندگان رادیو فردا که در این برنامه پخش میشه، چه پیامهای تلفنی، چه اسمس ها، ایمیل ها، نظر شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
میرسیم به پیامک ها و اسمس هایی که برای ما فرستادید.
اکثر شنوندگان رادیو فردا در پیامک هایی که برای ما فرستادن به گرانی و مشکلاتی که در ایران به وجود آورده اشاره کردند. ناصر در پیامکش میگه امسال دولت بودجه کشور را روی بشکه های نفت به قیمت 40 دلار بست، اما حالا که قیمت هر بشکه نفت 3 برابر شده، اوضاع مردم بهتر که نشده، هیچی بدترم شده.
شنونده دیگری میگه با سلام، من جوانی 30 ساله هستم که روزی 6 دلار درآمد دارم، مجردم و توانایی خرید یک رادیو نو را هم ندارم که صدای شما رو بهتر بشنوم.
از گرانی و مشکلاتی که گرانی برای شنوندگان ما در ایران به وجود آورده فاصله بگیریم، به پیامک دیگه‌ای گوش کنیم. شنونده‌ای در پیامک خود به رادیو فردا میگه آمریکا باید بدون دولت نظامی ما از آنتن ماهواره‌ای بیشتر میترسه تا حمله نظامی.
مسلم از شیراز می نویسه آقای احمدی نژاد سیاست خوبی داره ولی پشتیبان نداره.
و شنونده دیگری در اسمسش میگه سلام، در ایران وقتی تلویزیون برنامه هایش فقط تمجید از دولت نهم و اقلیت اصولگراست، هیچ کس حق استفاده از ماهواره رو نداره. دموکراسی، حقوق بشر، دیگه خسته شدیم. مطمئنیم که بهترین رسانه رادیو فرداست. با سپاس از شما شنوندگان گرامی که به رادیو فردا لطف و محبت دارید.
صدای شما صدای فرداست.
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد و به همین دلیل موضوع امروز تبادل نظر و بحث آزاد به همین سوژه اختصاص داده شده.
سه شنونده رادیو فردا روی خط تلفن هستند. حسام از ارومیه، هادی از مشهد، بهراد در بروجرد. همونطور که گفتیم مجلس هشتم شورای اسلامی کار خودشو آغاز کرده. انتظارات شما از مجلس هشتم چیه؟ اول با هادی شروع میکنیم در مشهد.
انتظارات ما انتظارات واقعی یک شهروند هر مملکتی میتونه باشه. ما به عنوان یک شهروند ایرانی توقع داریم سطح زندگی و سطح استانداردهای زندگی هر شهروندی رو که هر مملکتی هستش مجلس ما تامین بکنه، یعنی بیان به سمت این معضلاتی که در سطح اجتماع هست، مشکلات مملکت رو مثل معضل مهمی مثل تورم، بیکاری که واقعا پیامده بسیار نامطلوبی داره پشترش، مثل طلاق، اعتیاد، اینا رو مجلس باید اهتمام ببره روی این موضوعات، نه مسائل التهاب آمیز که دولت بعضن دنبال میکنه یا نهادهای حکومتی بعضن دنبال میکنه. ما در داخل مملکت بسیار مشکلات عمده‌ای داریم که حقیقتا باید مجلس ما منشأ تحولات باشه. اینا ما بازم اتفاق وقت خواهیم داشت، باید بپردازه به مسائل داخلی که عرض کردم عمدهش هم همین موضع معضلاتی مثل بیکاری و تورم است که اصلا در شأن جامعه ایرانی نیست، در شأن ما نیست، در حد و اندازه منابع و موقعیت ژئوپلیتیکی ما نیستش. این سره
حسام در ارومیه.
من نظرم در مورد مجلس، خودم یکی از افرادی هستم که رسما پشیمون شدم از شرکت کردن در انتخابات مجلس. دلیلم این بود منهای این رد صلاحیت و اینا مشکلات دیگه پیش اومده بود تو شهر ما. مثلا کسایی بودن که جزئی از نظام بودن. جزئی از نظام یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد آزادی نبودن، دکتر مهندسی نبودن یا استاد دانشگاهی نبودن، خلاصه جزئی از نظام بودن، جزئی از سپاه اطلاعات اینا بودن که حالا خب با طرفندای خاصی رعایت جذب کردن. اتفاقا چند دقیقه پیش عجله یکی از مکانای مال همین نامزدها که قبول شده بود داشتم رد می‌شدم. شما که سوال می‌پرسیدین تو فکر این بودم که طرف چه جور رأی جمع کرده بود. ایشون هم که نفر اول شده بود رأی آورده بود آدمی بود که باعث شد همه زده بشن ازش. مجلسی که اینجوری تضمین بشه، مجلسی که اینجوری تایید بشه مسلما به صلاح مملکت خودش عمل نمی‌کنه، به صلاح کسی عمل می‌کنه که داره به ازش پول می‌گیره، به صلاح کسی عمل می‌کنه که داره بهش خدمت می‌کنه، چه دولت خودش مسلما فکر ملتش رو نمی‌کنه.
بهراد در بورجرد حرفای هادی در مشهد و همینطور حسام در ارومیه رو شنیدید. نظر شما چی؟
کار مجلس اینه، وظیفه داره که عملکرد دولت زیر نظر بگیره. لایحه‌هایی که دولت به مجلس میده اگه چنانچه به سود مردم تصویب کنه، چنانچه به ضرر جلو دولت بیسته، سوال جواب کنه، پاسخ بخواد از دولت. منتها عملکرد مجلس‌های قبلی به ما اینو نشون دادن که اینا هیچ کدوم کاری نمیخوان انجام بدن، یعنی نمیخوان، یعنی تو توانش تو کیته جمهوری اسلامی اجازه نمیده اینا کار کنن. اون ضرب المثل معروف یادم میاد که میگه آزموده را آزمودن خطاست. ما تو مملکتمون اگه میخواستیم چیزی رو ببینیم سوال دیدیم. اینا واقعا اصلا کلن با رفاه و آسایش مردم اینا اصلا کلن مشکل دارن. شما تو هر وسیله میخوای نگاه کنی سال گذشته عملکردشون اگه ببینیم کدوم مجلس بوده که یه رئیس جمهور استیضاح کنه، یعنی این رئیس جمهور هیچ کمرای مملکت ما مشکل نداشتن قابل استیضاح باشه. شما کشورهای دیگه رو ببینید واقعا چه کار میکنن با رئیس جمهورشون. یک درصد یه چیزی کم زیاد میشه به سلابه میکشن رئیس جمهور مملکت، وزیر به سلابه میکشن مملکت ما، هم چیزی نیست واقعا جای تاسف.
حسام در ارومیه، میخواستید به حرفای بهراد در بروجرد پاسخی بدید، بفرمایید.
آقا بهراد میفرمایند باید مجلس یه جوری باشه که رئیس جمهور استیضاح بکنه. ما هم مجلسی داریم که به قولی اصلا رئیس جمهور استیضاح نمیکنه. میخوام بگم آقا بهراد، وقتی خود مجلس، وقتی خود رئیس جمهور از یک سیستم بلند میشن که همشون یک ایده رو دارن، مسلما دیگه جایی نمیمونه که مثلا دوست خودشونو یا همکار خودشونو استیضاح بکنن. تعصب گرایی
همه بنده هم همین عرض کردم آقای حسام خان، گفتم که آزموده را آزمودن خطاست. تو چهار چوب نظام جمهوری اسلامی هیچ چیز قابل تغییر نیست. 30 سال گذشته اینو ثابت کرده به مردم که تو حیطه جمهوری اسلامی اصلا جمهوری اسلامی ضد آسایش مردمه. حالا شما تو سیاست خارجی سیاست داخلی رو ببینید.
هادی در مشهد، میخواستید شما صحبت کنید، بفرمایید.
ببینید هموطن خوب من که الان داشتن صحبت میکنن، در تکمیل صحبت شما عزیزم، ببینید ما در مشکل عمده دیگه هم که داریم در داخل این که یه موضوع انتخابات هستش. واقعا حقوق شهروندی در این باره به شکل صحیح رعایت نمیشه. مثلا شورای نگهبان رو یک فیلتر عمل میکنه و نامطلوب ما مردم هست. این که ببینید باید عادلانه اگر بخوان تایید صلاحیت رو به انجام بدن، مردم رو میارن به اون سمتی که مثلا ما رو پیش رو داره به سمت جامعه جهانی. ما هیچ وقت درگیر نکنیم با مشکلات عمده مثل شورای امنیت و غیره. در تقریب مشکل عمده هم هستش. من خواستم این نکته رو اضافه کنم که در موضوع انتخابات یه مقدار باید معتدل‌تر عمل بشه.
بهراد در بروجرد،
خواستم اضافه کنم به حرفای هموطنم، او حرف آیت الله خمینی اوایل انقلاب یادم میاد که گفت ما تعهد میخواییم نه تخصص. تعهدم ریشش برمیگرده به اینجا که دیدیم وقتی تعهدی تخصص پشتش نباشه، دیدیم که سرمایه مردم چطوری داره به باد میره. هایدی که 3 روز پیش 250 تومان بوده الان شده 900 تومان، یعنی چند برابر گرون. شما ببینید اگه مملکتی صاحب داشته باشه، نظارتی باشه رو عملکرد دولت
برای گرولی که اصلا
بیدار میکنه. اجازه بدید حرفای بهراد تموم بشه بعد شما صحبت کنید. بهراد بفرمید.
بله گفتم که سه قوه داریم تو تمام دنیا، سپاه قوه از هم مجزان، ولی تو مملکت ما همچی چیزی نیست. ما انقلاب کردیم گفتیم سیستم پادشاهی برداشته بشه که یه نفر رو همه مردم نظارت نکنه. تعهد بدون تخصص هم جامعه ایران به اینجا رسونده. تورم بیش از اینا میگن 20%، ولی ما که تو ایران داریم زندگی میکنیم تورم بیش از 50%. من نمیدونم خونه ای که 10 میلیون تومان بوده شده 100 میلیون تومان، تورم چطوری 20% میگیره. بله خواستم همین رو بگم. هستم خدمت.
در اینجا این سوال پیش میاد، انتخاب آقای لاریجانی میتونه در مجلس تحولی رو ایجاد بکنه بر نظارت‌های مجلس بر دولت اضافه کنه؟
به نظر من نمیتونه ایجاد بکنه. دلیلش هم چند تا چیزه. به فرض مثال ما برگردیم نگاه کنیم به مجلس، چیزیه که تصویب میکنه خود شورای نگهبان میتونه ردش بکنه، یا اینکه تصویب مصلحت نظام بنا به مصلحت نظام میتونه دستور بده که اون قانون لغو بشه یا اون قانون تصویب بشه. پس اینا کسایی که اونجا میرن اونجا، به قول خود آقای لاریجانی هم حتی اگر خیلی عقاید تفاوت داشته باشه با آقای احمدی احمدی‌نژاد اولین در یک سیستم هم و هر دو تاشون هم طبق این سیاست عمل میکنن که از رهبر حرفشونایی دارن. عقایدی هم که دارن به قولی تو این بین سرکوب خواهد شد. یعنی آقای لاریجانی هم هر چقدر بخواد به قولی بکوبونه رو سرش، به قولی هر چقدر بخواد، حتی به قول آقای بهراد میگفت بخواد این رئیس جمهور هم استیضاح بکنه، نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون که بنا به دستور رهبر که به این افراد که واسه جامعه خدمت میکنن، که به قولی واسه خود رهبر خود میخوان خدمت میکنن، حرفشونایی دارن از رهبر، مسلما طبق این آیین‌نامه‌ای که رهبر داده دستشون حق ندارن همچین کاری بکنن. اگرم این بکنن این یه جال و جنجال سیاست بازی روزنامه‌هاست. صرف اینه که به قول خودمون یه ذره بازار رو داغ بکنن بعد دوباره ادامه راهو برن، یه مقدار فکر ملت مشغول بشه، بگن نه این مجلس یه مقدار متفاوته.
هادی در مشهد.
اصلا جناب فرمایش کاملا متینه. ببینید اون چیزی که برای ما شهروند ایرانی بسیار حائز اهمیت هست و واقعا توی سالهایی که گذشته به نوعی اذیت کرده ما رو در انتخابات و در مسائل داخلی، همین گزینه که انتخاب کردن، یعنی شورای نگهبان اتفاقا اون چیزی رو که مردم میخوان رو میاد فیلتر میکنه. این نظر من شهروند نیست، این چیزی که رصد کشور شهروند عادی اگر رصد کنن موضوعاتی که در امر انتخابات میگذره به این مسئله واقف هستن که حقیقتا عادلانه این تایید شرایط رو، یعنی در واقع چیدمان مجلس رو تا حدودی من میتونم بگم چیدن، یعنی چیده شده در واقع اراده و خواست کامل مردم میشه به دیدگاه من. اینو من نقد نمی کنم به شما.
بهراد در بروجر.
تمام نمایندگانی که به مجلس میان اصلا یکی از شرایط ورود به مجلس معتقد بودن به ولایت فقیه. حالا این ولایت فقیه شرایط ورود به مجلس شیعه باید باشی، دوازدهمی باشی، نمیدونم. خیلی آقای یهودی نماینده مجلس و نماینده یهودیان تو مجلس معتقد به ولایت فقیه. من نمیدونم این چه صیغه یکی اینا درست کردن. این دیگه از اون حرفاست که اصلا سرش به کجا وصل میشه. شما اگه عملکرد جمهوری اسلامی رو ببینین توی 30 سال گذشته میلیون ها دلار به اسماعیل هنیه میدن، به نمیدونم به حماس میدن، به حزب الله حسن نصر الله و نمیدونم حماس اسماعیل هنیه و عمل و سوریه و حتی ما مملکت ما به جای رسیده که به سوریه واج میدیم. حالا مملکت ما به جای رسیده که شما هر جایی که وارد هر کشوری بشین پاس ایرانی تنشون میدید راد نمیدن. آخه ما الان میگیم راجع به مجلس حرف بزنیم، مجلس واقعا به سیاست خارجی هم وصله. ما اگه مجلس قوی داشته باشیم سیاست خارجیمون نباید اینقدر دنیا منزوی باشیم. ما یه فامیلی داریم استاد دانشگاه اومد کاندید شد، ردش کردن. گفت آقا چرا؟ گفت توی مجلس شما انگلیسی زده رژیم حرف زدی. گفتن آقا توی شهر ما مردم فارسی متوجه نمیشن، چطوری انگلیسی ما زده رژیم حرف زدی اونا متوجه شدن؟ یعنی اینا تخصص نمیخوان، تعهد، یعنی تعهد واقعی رو نمیخوان، تعهد به خودشون، به نظامشون، به واقعا به ولایت فقیه میخوان. آقای خامنه‌ای همه چیز خراب.
هادی در مشهد شما خواستید صحبت کنید، بفرمایید.
ببینید در این مورد اصلا جد بحث نیست که اصلا بدنه حاکمیت مسئله جوری چیده که واقعا انتقاد قاب نشه. خیلی انتقاد رو واقعا نمیپسندن مسئولین. یعنی ما امید به این داشتیم که یه روزی بیاد در تعویض مجلس ما جوری عمل کنه این باب انتقاد باب بشه، چون تو انتقاد نباشه کار پیش نمیره. تا حالا اینجوری نبوده. حقیقتاً چون یه عدیدی اگه تو دانشگاه میخواد یه انتقادی بکنه و تعویض به نوعی هست میشه یا حادثیتش میکنن یا یه جوری تعویض هست میشه، از گردونه صحبت هست میشه. و تعویض یا یک شهروند عادی اگه در جایی بخواد یه حرکتی بکنه تو عرف به عنوان یک شهروند، حتی به عنوان یک گردسوز بخواد صحبتی بکنه، خب این انتقادا قابل پذیرش و قابل تحمل نیست. یعنی اینجوریه که ناراضیتی ایجاد میکنه. ما های مواقع دلسوزانه میخواییم برای میهن خودمون نظر بدیم، چون چطور یه رئیس جمهور نظر میده؟ ما به عنوان یک شهروند میگیم نظر بدیم و نظرمون اینه که باب انتقاد باز بشه. باب انتقاد و اینو تا حالا ما حقیقتا خیلی هم دیدیم. مسئولین عالی رتبه باید بقا بدن به مسئله انتقاد.
ارتباط تلفنی ما با هادی در مشهد قطع شد. تلاش میکنیم که بار دیگر با او ارتباط برقرار کنیم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را با بهراد در بروجرد و حسام در ارومیه ادامه میدیم. بهراد در بروجرد شما میخواستید صحبت کنید.
بله، بنده خواستم پیرو به صحبت های آقای حسام صحبت کنم که شما الان ببینید توی کشور آمریکا دو تا سه تا کاندید هست، خانم کلینتون، آقای اوباما و همچنین آقای جان مکین. اینا اومدن سال گذشته زندگی اینا رو کردن زیر ذره بین روزنامه های آزاد، زیر ذره بین. حتی اگر یک قبض بر پرداخت نکرده باشن میکنن تو بوق و کرنا. یعنی آزادی بیان هست، مطبوعات آزاد هست، سوال جواب میکنن. شما اگه نگاه کنید به عملکرد آقای احمدی نژاد، حالا شما این ذخیره ارزی ببینید میلیون ها دلار ازش میکشن بیرون با این درآمد واقعا وافر نفت. توی 3 سال 200 میلیارد دلار درآمد نفتی ما بودیم، 30 میلیارد گم شد. اما در کل معتقد به این هستم که مجلس هشتم مجلسی بسیار خبرساز، بسیار جنجالی و واقعا مجلسی عجیب غریب هستن، چون تو اصولگران فراگیرش واقعا مخالف آقای احمدی نژادن. خواستم این ازاد.
حسام در ارومیه.
به دنباله هست آقا بهراد، میخواستم یه موضوعی اشاره بکنم. ایشون میفرماین که به قولی افرادی هستن که مخالف سیاست ریاست جمهوری هستن، ولی بازم یه موضوعی حالا مورد بحث قرار بدیم، اینکه آیا این افراد که به قولی اینجور شدن خود تایید شده های شورای نگهبان هستن، یعنی زیر دست های اینان هستن؟ اینا هم خب به شکلای نحوه های بازی های سیاسی دارن این حرفا رو میزنن. آیا این حرف من درست آقا بهراد یا نه؟ اینا یه
بله عرض کردم که
سیاسی دارن بازی میکنن.
بله نکته اولو بنده عرض کردم که تو چهارچوب نظام جمهوری اسلامی هیچ چیز قابل تغییر نیست، یعنی یه شطرنج بسته، یه دایره بسته که فقط مهرها جابجا میشن، هیچ حرکت غیر عادی صورت نمیگیره. اما معتقد به این هستم و شما آینده رو میبینید، مجلس هشتم مجلسی بسیار خبرساز خواهد، چرا که یه عدهشون واقعا مخالف احمدی نژاد، درست در کل در کلیت نظام یکی هستند، اما رو سلیقه ها با هم اختلاف دارن.
بهراد مجلس هشتم رو یکی از خبرسازترین دورهای مجلس شورای اسلامی میدونن. شما نظرتون چی هست؟
امیدوارم لااقل یه معجزه‌ای بشه که بتونن اینا رو کنترل بکنم. دقیقاً خبرساز خواهد شد، ولی خب منتظریم بشینیم ببینیم. امیدوارم لااقل خوب باشه واسه ملت، چون که یک کسی بدخواه ملت نیست، من بدخواه ملت نیستیم. امیدوارم آینده خوبی داشته باشیم لااقل.
با سپاس از بهراد در بروجرد و حسام در ارومیه که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید، و با تشکر از هادی در مشهد که متاسفانه ارتباط ما با او قطع شد.
صدای شما صدای فرداست.
حالا میرسیم به ایمیل های شما.
همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، ایمیل های شما را هم بی پاسخ نمیذاریم.
شنونده‌ای که خودشو سعید از تهران معرفی کرده میگه علاقه زیادی به دیدن فیلم دارم، البته بدون سانسور، اما رژیم ما سانسور را طوری سازمان داده که گسترش آن به فیلم‌های سینمایی رسیده و البته فقط به دنبال حذف صحنه‌های زائد و به اصطلاح خودشان صحنه‌های غیر اخلاقی نیستند، بلکه به طور کلی از نسخه اصلی فیلم یک فیلم دیگر ارائه می‌دهند. حتی دوبله ها را نیز بنا به دیدگاه‌های خودشان تغییر می‌دهند و فیلم جدیدی می‌سازند، و من فکر نمی‌کنم سازندگان فیلم‌ها حتی بتوانند ساخته‌های خودشان را تشخیص دهند.
و داوود در ایمیلش به رادیو فردا میگه با عرض سلام، من همیشه رادیو فردا رو گوش میکنم، به خصوص وقتی که توی ماشینم. من متوجه شدم که اخبار شما هر نیم ساعت خیلی جدی و درسته، اما ترانه ها و برنامه هایی که لایه ترانه ها پخش میکنید مثل این که نواره و هی تکرار میشه. بله دوست عزیز، همونطور که در برنامه های گذشته هم گفتیم، به زودی پخش موسیقی و برنامه‌هایی که لابلای موسیقی میشنوید دچار تحول بزرگی میشه. امیدواریم که رضایت شما شنوندگان گرامی رو جلب بکنیم. درباره پخش موسیقی و برنامه‌هایی که لابلای موسیقی پخش میشه، پیشنهادهای خودتون رو از طریق اس ام اس، ایمیل و یا تماس با پیامگیر رادیو فردا با ما در میون بگذارید تا بتوانیم رضایت تعداد بیشتری از شما شنوندگان گرامی رو جلب بکنیم.
شنونده‌ای که خودشو محمود از ایران معرفی کرده میگه سلام، یک انتقاد دارم. چرا در وبسایت رادیو فردا فقط یک سری از اخبار از رادیو گلچین میشه و در وبسایت قرار داده میشه، در صورتی که اگر خبرهای زیادی در سایت قرار داده بشه هم امکان دسترسی ما بیشتره و هم به علت این نقصی که در کار شما وجود داره مردم برای دیدن خبرهای بیشتر از طریق اینترنت به سایت‌های حکومتی سانسور محور مراجعه میکنن.
خب آرش، اینجا تو از وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا چه پاسخی داری به این دوست عزیزمون بدی؟
اول از این دوست عزیزمون که دلسوزی کرده و انتقادش رو با ما در میون گذاشته تشکر میکنم، ولی باید بگم که تمامی اخبار کوتاه رادیو در بخش چپ سایت گذاشته میشه،
در اون قسمت بالا سمت چپ بر.
دقیقاً، یعنی 100% این اخبار، و به اضافه این که خود سایت هم کلی مطلب تولید میکنه.
با سپاس از شما.
به پایان برنامه امروز رسیدیم.
پیش از اینکه با شما خداحافظی کنیم، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه یادآوری می‌کنیم.
2042 02 21 12 41 13
و در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید از طریق پیامک یا اسمس هم با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا 20420-733-595-555
و ایمیل ما info@radiofarda.com.
تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شاد و پیروز باشید.
صدای شما صدای فرداست. از همکارانم ژان خاکزاد و آرش البرزی. فردا در همین قسمت از برنامه شما می توانید شنونده مجله هفتگی اقتصادی ما باشید. اما برای ارتباط با ما و مراجعه به وبسایت ما در صورتی که مشکل دارید و با فیلترینگ در ایران مواجه هستید، این آدرس جدیدترین فیلتر شکن ما است. پاسخدار.com که به این شکل هجی می شود PASOKHDAR.com پاسخدار.com. در صورت که در کشورهای دیگر هستید که www.radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا است. به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. همکارانم در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع تازه ترین خبرهای جهان با شما خواهند بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید.